دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز ما در برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده بشیم.
طبق ارزیابی عملکرد برنامه ششم در بخش صنعت، تنها حدود 10% احکام برنامه ششم در این بخش عملکرد اثر بخش داشته که شاید حتی بتوان گفت که اگر برنامه هم تدوین نمی شد، این میزان از تغییرات به هر حال در طول زمان رخ می داد. این گزارش عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت را ایرادهای ناشی از قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده پژوهی، اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص اعتبارات پیشبینی شده، عدم بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و ضمانت اجرا می‌داند. برنامه هفتم به مانند دوره قبل تحقق رشد 8% برای کل اقتصاد هدف گذاری شده. سهم بخش صنعت در تحقق این رشد، دستیابی به رشد متوسط سالانه 8.5% در مقایسه با رقم مشابه در دوره قبل معادل 9.3% است. از جمله مهمترین نقاط قوت توجه به ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی است. ماده 47 قانون برنامه 5 سالی هفتم پیشرفت. 1. میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه 20% است. 2. در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خام فروشی رعایت شود. 3. تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودروی فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی بنزینی متناسب با احکام سیاست‌های کلی محیط زیست صورت می‌پذیرد. تبصره 2. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر علیرضا گنشاسی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر گنشاسی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان گرامی برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز باز هم با همراهی شما به واکاوی بخش صنعت، معدن و تجارت و تکالیف و احکام اون در برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازیم. یکی از مواردی که خیلی مهم هست و باید بگیم که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش هست. بحثی که سالها در کشورمون مطرح بود و عملا باید بگیم که استراتژی صنعتی ما با تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش معنا پیدا میکنه. بفرمایید دکتر گشاس.
خواهش میکنم. بله، همونجوری که فرمایش کردی، یکی از بحث مهم برنامه هفتم پیشرفت از تکالیف حوزه وزارت صنعت، تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش هست که موضوعات مهمی توش بحث شده، فاصله گرفته از بحث‌های خام فروشی، بحث‌های مربوط به آمایش سرزمین و توسعه متوازن، بحث‌های جهت‌گیری‌هایی است که تعیین شده در قانون، اولویت‌های صنعتی بخشش مشخص شده و ابزارهای سیاسی تعیین شده و این سند پایه‌ای خواهد بود برای بحث‌های تعیین زنجیره‌های مزیت‌دار استانی و همچنین بحث توسعه خوشهای صنعتی در کشور. خب پیشنویس این سند تقریبا با همکاری حوزه‌های سازمان برنامه بخش خصوصی تهیه شده، در شورای راهبری مطرح شده و الان هم دستگاه اجرایی در حال ارائه نظر برای تکمیل اون هستند. همونجور هم که اشاره کردید، خب ما سالها این موضوع تو کشورمون دنبال می شده ولی به صورت خاص تو برنامه هفتمین قضیه مطرح شده. من خیلی امیدوار هستم که بخشی از هماهنگی سیاست‌های اجرایی و سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف شکل بگیره. من اینجا میخوام اینو عرض بکنم که ما انتظارمون هست که از طریق این سند بتوانیم بخش از فرماندهی واحد تولید در کشور رو ساماندهی بکنیم. فارغ از نگاه بخشی و وزارتخانه‌ای، اعتقاد ما این هست که تولید میتواند خیلی کمک کننده باشه برای برون رفت از برخی از چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در حال حاضر باهاش روبرو هستیم. البته از طرفی الزامات قابل توجهی هم مورد نیاز هست که باز بخشش در وزارتخونه ما و بخشش سایر وزارتخونه هست و این سند این امکان رو میده که ما بتوانیم هماهنگی‌ها رو اونجا داشته باشیم. خب اگر بتونیم این سند رو به نحوه مطلوبی به سرانجام برسونیم، بحث‌های اجرای اون در حوزه‌های صنعتی مختلف نوید بخش این خواهد بود که ما بتونیم بخش توسعه صنعتی در کشور رو دنبال بکنیم.
ممنونم از شما. همچنان شنونده برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، دکترای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
سلام و درود بر شنوندگان عزیز. بسیار خرسند هستیم که در مورد نقد و بررسی برنامه هفتم با شما صحبت میکنیم. آنچه که مهم هست، ما در واقع در یک بحث آرمانی نرخ رشد 8% رو پذیرش میکنیم، مطلوب تلقی میکنیم، ولی آیا ابزارها و لوازم این تحقق نرخ رشد وجود داره؟ آنچه که مهم هست، ما نیازمند یک بازنگری و یک برنامه سازی و یک توانمندسازی در مورد اینکه بخش‌های کشاورزی، حوزه صنعت، حوزه خدمات، امکانات زیربنایی مثل آب و برق و گاز که مثلا ما نرخ 8% رو براش در نظر گرفتیم و سهم 8% رو در نرخ متوسط رشد 8% برنامه در نظر گرفتیم، آیا به این ظرفیت ها رسیدیم یا چقدر نیازمند سرمایه گذاری هست، چقدر در واقع تربیت نیروی انسانی و آماده سازی نیروی انسانی هست و مهمتر در واقع آیا در واقع سیستم حکمرانی ما در حوزه پالیسی میکینگ، سیاست گذاری و مقرر گذاری و ارائه خدمات این آمادگی کافی را داره یا خیر. یعنی اگر بخوایم بحث علمی و فنی داشته باشیم، اینه که آیا نظام حکمرانی که این برنامه رو بهش تحقق ببخشه تا چه حد در واقع اون دانش و اون مهارت و اون آمادگی رو داره که بتونه تحقق بخش عناصر و اجزای تشکیل دهنده اصطلاحا نرخ رشد 8% باشه.
بخشی رو که با هم شنیدیم گفتگویی بود که با جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، دکترای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تقدیم شما شنوندگان شد. برنامه هفتم رو میشنوید. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر علیرضا گنشاسپی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر گنشاسپی، در ماده 48 بند الف اشاره کرده به تهیه و تصویب طرح‌های بزرگ اقتصادی و پیشران و بزرگ اقتصادی ملی. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه چه اقداماتی رو انجام داده؟ چه طرح‌هایی رو معرفی کردن؟ آیا متفاوت هست با آنچه که ما در ماده 47 داریم میبینیم؟ چون اونجا هم ما طرح‌های ملی بزرگی رو داریم، حالا با ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سنجه‌های کمی که در ماده 47 دیده شده.
خواهش می‌کنم. اولا باید تفاوتی بین طرح و پروژه بگذاریم. اینجا بیشتر طرح‌ها مد نظر هست، تو ماده 47 عمدتاً بحث پروژه‌ای هست.
بله.
خب طرح‌هایی که ما اون رو در قالب بند الف ماده 48 دنبال می‌کنیم، مثلا خود همین بنده ته ماده 48 به عنوان یه طرح ملی اون قابل تعریف بوده و انجام شده با هماهنگی که با سازمان برنامه و دولت انجام داده. دستور عملی داشته این ماده 48 بنده الف. اون دستور عمل با مشارکت همه دستگاه اجرایی نهایی شده که از دل اون نهایتا باید طرح‌ها و پروژه هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور رو محقق بکنه و تحریک بکنه، رشد اقتصادی رو دنبال بشه. طبیعتا ما در سطح وزارتخونه هم طرح و هم پروژه های مرتبط رو جمع بندی انجام شده و به سازمان برنامه معرفی شده. البته این هم در سال گذشته عرض بکنم خدمت شما، ما حوزه های طرح و پروژه های پیشران رو به عنوان یک بخش قابل توجه دنبال میکنیم. پارسال هم تو بحث های مربوط به تامین منابع مالی تونستیم این رو به عنوان یکی از حوزه های سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دنبال بکنیم و منابع قابل توجهی هم براش الحمدلله محقق شده و دنبال شده. خب اهمیت ماده 48 از این بابت هست که میتونه از طریق حوزه های اولویت دار و پیشران چرخ اقتصاد در حوزه های مختلفی به حرکت در بیاره.
بله.
هر حوزه به حوزه های قبل و بعد خودش متصل هست. طبیعتا حوزه هایی که این قابلیت پیشرانی رو دارن باید بخش بیشتری از اقتصاد رو به تحرک در بیارن. اونجا هم با همین نگاه و تزریق این نگاه سعی کردیم مشارکت کنیم در تکمیل اون آیین‌نامه و همچنین در ارائه فهرست در واقع طرح. یه نکته دیگه ای رو هم من عرض بکنم خدمت شما. ببینید شورای راهبری
و حتما این رو هم اشاره بکنیم، تو ماده 47 هم پروژه هایی وجود داره که قطعا در دل اون پروژه ها طرحی وجود داره. آیا اونها هم مربوط به همین طرحهای پیشران و طرحهای بزرگی ملی محسوب میشه؟
خب بخشی از اینها با هم اشتراکاتی در واقع دارند. تو ماده 47 حوزه پروژه ها و طرحها رو مشخص کرده، در فولاد هست، در آلومینیوم هست، زغال سنگ هست که بحث اکتشاف داره، سرب روی به امثال ذلك است. اینجا در واقع سطح کلانتری رو هدفگیری میکنه که بعد ذیل اون پروژه ها قابلیت تعریف دارند. به خاطر همین هر دو اینها میتونن در قالب این ماده جلو برن. فقط طرح در سطح کلانتر در ماده 48، پروژه ها در سطح پایینتری در ماده از دل ماده 47 میتونه بیرون بیاد و اونجا قابلیت ارائه داشته باشه. اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم این هست که در ارتباط با اجرای برنامه هفتم شورای راهبری با ابلاغی که معاون اول محترم دولت انجام دادن، چندین طرح پیشران رو مشخص کردن، چندین طرح بزرگ رو مشخص کردن. تقریبا 5-6 تا طرح بود. تو هر کدوم از این طرح‌ها بسته های اجرایی در نظر گرفته شد. از مجموع این بسته های اجرایی 3 بسته مسئولیتش به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد. یکیش همون بندته ماده 48 بود، بحث مربوط به سند راهبرد پیشرفت صنعتی. یک بحث توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی و یک بحث هم بحث توسعه حمایت از صادرات و ارزآوری است. یعنی در کنار همون تکالیفی هم که وجود داشت، این سه تا بسته به صورت ویژه از ما خواسته شده که پیشنویس رو ارائه بخونیم. خب بندته ماده 48 که تکلیف ما بوده، ما اونو دنبال کردیم، ولی بسته اجرایی معدن و صنایع معدنی و بسته حمایت از صادرات و ارزآوری، این کمک رو به ما میکنه که ما بتوانیم الزامات خودمون، نیازبندی های خودمون رو هم منعکس بکنیم، هماهنگیش رو از طریق کارگروه هایی که برای این موضوع در نظر گرفتن دنبال بکنیم. ضمن این که این ایده رو هم داریم که بتوانیم یه همچین کاری رو برای سایر حوزه‌های صنعتی هم انجام بدیم، یعنی نه تنها در سطح کلان سیاست گذاری که میشه سند راهبرد پیشرفت صنعتی برای بعد طی ماده 48، بلکه در سطح اجرا هم بتوانیم بستهای اجرایی برای اجرایی سازی اون قضیه انجام بدیم. لذا در کنار سند راهبرد بحث طرح‌های پیشران ماده 48 و این بستهای اجرایی که ابلاغ شده توسط شورای راهبری به ما کمک میکنه که سازوکار اجرایی کردن حوزه مربوط به طرح‌های پیشران رو و اولویت دار انشالله انجام
بدیم. انشالله. ممنونم از شما جناب دکتر گرشاسپی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش وزارت سمت. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب دکتر مهدی شهری، مدرس دانشگاه و مشاور صنعتی و کسب و کار، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم شنونده باشیم.
یکی از نکاتی که باید بهش توجه داشته باشیم چگونگی تقویت ظرفیت تولیدمون هست. اگر ما یک چشمانداز در نظر بگیریم، بگیم توی این چشمانداز برنامه ما میخواییم بیایم ظرفیت تولیدمون رو افزایش بدیم و رشد اقتصادیمون رو تسریع بکنیم، سرعت بش بدیم، چه چیزهایی رو باید مورد توجه قرار بدیم، چه کارهایی رو باید در واقع نسبت بهش حساس باشه. من نه به واسطه اینکه یک صنعتگر هستم، به واسطه اینکه یک معلم دانشگاه هستم، میخوام بگم اگر ما استراتژی های ورود به بازار بین المللی رو درست نشناسیم و درست هدف گذاری نکنیم، در این حال نیازهای داخلیمون رو درست رصد نکنیم، نمیتونیم به رشد اقتصادی مطلوب تضمین شده دست پیدا بکنیم و مجبوریم لنگان خرج خیش به منزل برسونیم. برای تدوین استراتژی هامون مستلزم این هست بازار رو خوب بشناسیم. بازار رقابتی امروز نیاز داره که سرمایه گذاری خارجی اتفاق، نه صرفا خارجی ها بیان داخل، ما هم باید ورود بکنیم به بازار خارجی، ما هم باید ورود بکنیم در واقع به سرمایه گذاری در بازارهای خارجی. تا حدود این قضیه اتفاق افتاده. نمیخوام به عنوان فرار سرمایه ازش یاد بکنم، میخوام به عنوان سرمایه گذاری در خارج از کشور برای شناسایی بازارهای جدید ازش یاد بکنم. چه کمکی میتونه به من بکنه؟ چه کمکی به بخش صنعت میتونه بکنه؟ کجا میتونه راه برد ما رو هدایت بکنه برای اینکه برسیم به سمت در واقع اون تقویت ظرفیت تولیدمون یا رشد اقتصادیمون رو تسریع بکنیم؟ اون جایی که ما درست گره بخوریم، یعنی یک پیوند اقتصادی بین تولید کننده داخلی و اون تأمین کننده یا خریدار خارجی، یعنی ما توسعه زنجیره ارزش رو میتونیم به عنوان محور اصلی داشته باشیم. چطور این کار رو انجام بدیم؟ زمانی که ما میایم در واقع روی موضوع زنجیره ارزش کار میکنیم، یک شرکتی که در واقع داره محصول رو تولید میکنه، یه مرحله از تولیدش ممکنه برای خودش خیلی درآمدزا باشه، یک جاش خیلی هزینه زا باشه. اون بخشی که هزینه زا هست رو اگر بده به در واقع یه ساب کانتکتور خارجی بیرون از شرکت خودش به عنوان یک تامین کننده بیرونی، شاید با قیمت تمام شده کمتری این رو تولید بکنه. نکته ای که ما باش مواجه هستیم همینجاست که من باید روی این قضیه تمرکزم رو بر این بذارم که تمام هزینه ها رو به داخل انتقال ندن. بخشی از کار رو ما میتونیم خارج از کشور انجام بدیم، بخشی از کار رو میتونیم واگذار بکنیم به شرکت های خارجی و بخشی از کار رو میتونیم از خارج خریداری بکنیم. تدوین استراتژی مطمئن مبنی بر این هستش که من گام به گام بدونم چه کاری رو میخوام در چه مرحله انجام بدم. نوع بازاریابی ما و برقراری ارتباط ما در دنیا با مشکل بهای تمام شده الان مواجه است. ممکنه خیلی از دوستان تصور بکنن که ما تو کشورمون انرژی که ارزونه، پس چطور نمیتونیم، چرا در واقع شهری داره همچین موضوعی رو مطرح میکنه. عزیزانی که تو حوزه صادرات فعالیت میکنن میدونن یه بدترین شرایط ما داریم کالاهامون رو صادر میکنن. بهای تمام شده ما نسبتاً بالا، ارزانی انرژی تنها دلیل نیست، یک شاخص ما انرژی هست. شاید اینطور باید بهتون بگم که مواد اولیه که 60% تا 70% در واقع تولید ما رو در بر میگیره، بالاترین حجم ریالی رو برای ما داره. وقتی این اتفاق میفته نمیتونم رقابت بکنم، پس اصل رقابت پذیری رو من دارم اینجا از بین میبرم برای خودم. پس جا داره تو برنامه هفتم، جا داره دوستان سازمان سم، جا داره عزیزان در وزارت امور خارجه و سایر دستگاه هایی که مرتبط هستن روی گسترش بازار صنایع فعالیت ویژه‌ای داشته باشن. چرا که اگر میخوایم برسیم به اون جهش اقتصادی، تنها راهش رشد سریع بخش صنعت هستش. اگر صنعت، من صنعت رو صرفا صنایع فلزی نمیگم، حتی صنعت در واقع کشاورزی رو ما میتونیم در نظر بگیریم، چون کشاورزی رو هم ما یک صنعت میشناسیم، مکانیزه بشه با شرایط ویژه در واقع تولید بکنه. حالا ما چون صنایع فلزی هستیم بیشتر با این رویکرد مواجه میشیم. اگر بتونیم به این سمت بریم که در واقع نحوه هدف گذاری منطبق با سیاست ها باشه و از روزمرگی دستگاه ها خارج بشیم، چارچوب تحولی رو به صورت کلان ببینیم، قطع به یقین میتونیم به برنامه هفتم و اهدافی که تعیین شده نزدیک بشیم.
در برنامه هفتم امروز همراه هستیم با جناب دکتر علیرضا گشاسپی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت، و در رابطه با تکالیف و احکام برنامه هفتم مرتبط با وزارت صنعت گفتگو می‌کنیم. تکالیفی که باید بگیم که گفته شد پیشتر حدود 128 حکم برای این وزارتخونه هست با 40 سنجه عملی کردی و ماده های 247 و 48 که بیشتر مربوط میشه با وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر گشاسپی، ما سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش رو داریم، آیا این مربوط میشه به همه بخش معدن و صنعت و بخش های مرتبط با اون که قطعا با همراهی سایر وزارتخونه ها باید صورت بگیره؟ در نگارش اون و تدوین اون هم نقش سایر وزارتخونه ها وجود داره. بفرمایید که الان این تعامل به چه صورتی هست و نگاه ویژه این سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی به چه صورتی است؟ آیا باز هم در اینجا ما طرحهای اقتصاد ملی و پیشران رو بیشتر مورد توجه قرار دیم، یعنی استراتژی صنعتی ما تغییر کرده، یا نه نگاه دیگر و ویژه تری رو ما به بخش صنعت و تکمیل زنجیره ارزش در این سند راهبرد ملی پیشرفت شاهد خواهیم بود؟
خب ببینید، طبق اون چیزی که قانون‌گذار مکلف کرده ما رو، توسعه زنجیره ارزش صنعت دنبال می‌شده، صنایع اولویت دارن، یه بخشش اونجا مشخص شده. البته قانون‌گذار دست ما رو نبسته برای اینکه ما نتونیم صنایع دیگری رو هم داشته باشیم، که این قضیه هم البته دنبال شده. لذا صنایع معدنی است و صنایع غیر معدنی هستن، حوزه‌های برق، حوزه‌های مربوط به خدمت شما، خدمات فنی مهندسی، اینا حوزه‌ای هستن که هستن در داخل صنعت. خب نگاه ارتقاء زنجیره‌های ارزش به ما این در واقع روی کرد و میرسونه که ما بایستی یه مقدار متفاوت از قبل نسبت به توسعه صنعت فکر بکنیم. توسعه صنعت فقط بر اساس استفاده از منابع دیگه برای ما کارکرد نخواهد داشت. با فضایی که الان در ارتباط با بحث فناوری و بهره‌وری داریم، طبیعتاً ما بایستی روی کردهای انتشار فناوری و موضوعات مرتبط با این حوزه رو هم تو دستور کار داشته باشیم که در سند تلاش شده به این موضوع ها پرداخته بشه. سند با مشارکت سازمان برنامه در واقع و دستگاه‌های دیگر تکمیل خواهد شد که الان تو فرآیند تکمیل نظرات هست. به نظر می‌رسه که بسیار برای دولت ها از اهمیت هست این سند. دلیل اصلیش هم میتونه این باشه که بخش زیادی از اوضاع اولویت بندی برای حمایت ها و همچنین بخشایی که بایستی توسعه پیدا کنن تو اون سند به نوعی هستن. لذا پس فقط مربوط به بخش معدن نیست، بلکه سایر بخش ها رو هم شامل میشه و همونجوری هم که عرض کردم این انتظار میره که بتونیم هماهنگی بهتری هم از لحاظ نهادی هم از لحاظ سیاست گذاری ان شاء الله بهش دست بدیم.
تغییر نگرش رو ما شاهد خواهیم بود
ان شاء الله.
بخش صنعت و معدن در کشورمون با ایجاد تکمیل زنجیره ارزش از طریق این سند راهبرد. ما یه مشکلی رو پیشتر هم در کشورمون داشتیم، اون بحث تکمیل زنجیره ارزش بود در بخش‌های مختلف به خصوص بخش صنعت معدن در کشورمون، و این امیدها ایجاد شده که با این سند راهبرد ملی پیشرفت ما بریم به سمت تکمیل زنجیره ارزش و این اتفاق رو رقم بزنیم، چرا که ارزش افزوده اصلی در تکمیل زنجیره ارزش هست. در دسترس هست های دکتر گرشاسپی؟
به نظر من این قابلیت در کشور وجود داره که ما بتونیم
این موانع گذشته رو باید بگیم که از پیش روی خودمون برداشتیم یا برای حل اونها برنامه داریم.
اولا به نظر من میرسه که ما به هر صورت در گذشته هم تلاشی که صورت گرفته بخشش با موفقیت هم راه بوده و البته بخشش هم نتونسته اون اهداف خودش برسه. لذا ما با یه آسیب شناسی دقیق‌تر میتونیم حداقل قوت‌های خودمون رو دنبال بکنیم، ضعف رو مرتفع بکنیم. بخشی از اون مواردی که بایستی به نظر رفع بکنیم این موانع حضور فعالان بخش خصوصی هست توی حوزه‌های فعالیت این زنجیره و همچنین کمک به اتصال اونها به زنجیره های منطقه‌ای به ویژه برای اینکه بتونن یه فضای بهتری داشته. ما فقط به اتکا بازار داخل دیگه نمیتونیم صنعت خودمون رو توسعه بدیم، حتما باید نگاه تولیدات صادراتی و رقابت پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رو دنبال بکنیم. من فکر میکنم که تغییرات که حتما یک دفعه‌ای ایجاد نمیشن، این تغییر در نگرش میتونه تغییر در اجرا هم به دنبال خودش داشته باشه. اینکه یک هماهنگی در سطح قوه مجریه و قوه مقننه وجود داره که سند نوشته بشه، پیگیری بشه، اولویت ها زنجیره های ارزششون ارتقا پیدا بکنه، این خیلی میتونه مطلوب تر از جایی باشه که ما فقط این سند باشیم، این اولویت ها هنوز مشخص نشده باشن. لذا دستور کار ملی هست به نظر من برای تحقق توسعه و پیشرفت صنعتی برای کشور و حتما هم کمک کننده خواهد بود. آن چیزی که شاید حائز اهمیت باشه این هست که خب اجرای این قضیه بخش زیادش بر عهده بنگاه‌ها و فعالان اختصاصی خواهد بود.
همین رو میخوام بپرسم، آیا فضای صنعت معدن به صورت کلی و بیایم پایین تر میشه بنگاه‌ها و عملاً عوامل تولیدی که دارن در این حوزه فعالیت کنن آمادگی این تغییر نگرش رو دارن؟
من که فکر میکنم اصلاً بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی ماشاءالله در لبه مرز تغییر نگرش هستن. واقعا صنعت داخل کشور ما صنعت توانمندی است در حوزه‌های مختلف. الان با همین صادراتی که داریم در حوزه‌های غیر از حوزه‌های منبع پایینشون میده تا چه اندازه ما حوزه‌های توانمند در داخل کشور داریم. منتها ببینید یک بخش خود نگرش هست، یک بخش هماهنگی‌ها و الزاماتی است که بایستی محقق بشه برای این قضیه. برصورت ببینید تا فضای ثبات اقتصادی به صورت کامل نباشه، تا امنیت بر از لحاظ سرمایه گذاری به صورت کامل محقق نشه، خب یه مقدار فضا برای فعالها اقتصادی میکنه سخت بشه. از این بابت ما هم به عنوان وزارت خود هم خودمون در تلاشیم که بتونیم این موارد رو پیگیری بکنیم، هم انتظار داریم سایر حوزه ها بتونن کمک بدن به این قضیه تو حوزه های ارزی، مالی، پولی، تامین منابع و مواردی از این دست، چون اونها اگه محقق بشه خیلی میتونه در واقع کار اینجا به نوعی ساده تر بشه. ما بایستی به سمتی بریم که تولید یک ارزش باشد، فعالیت مولد یک ارزش باشد. خب اگر فعالیت غیر مولد جذابیت بیشتری داشته باشد، اون وقت خب تولید اینجا در هدایت منابع، در جهت‌دهی به منابع دچار مشکل خواهد شد. یعنی پس ما در سطح سیاست‌های کلان که انتظار ما ان شاء